بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم صفحه 172 صفحه 2. ثم قال مهاجیان لبعض المتقدمین و اما المزلعات فعدد و جهاتها عدد و حدود هم نقطیه و سفقیه و سفقیه. بحثمون در محدد الجهات بود. قبل از اثبات محدد الجهات خواستیم که جهات رو بیان کنیم و توضیح بدیم که چند قسم جهات داریم. مطالبی گفته شد و معلوم شد که جهات 6 قسمند، اما به نحوی می توانیم جهات رو بی نهایت حساب کنیم. گفتیم اگر اون امتدادات رو مقید کنیم به این که قائم بر هم باشن، چون از یک نقطه 3 تا خط عمود بر هم می توانیم بگذرانیم، بهرن 6 جهت بیشتر نخواهیم داشت. 3 تا خط که هر کدوم دو طرف دارن، 2 تا 3 تا 6 تا. اما اگر ما مقید نکنیم خطوط را به این که بر هم عمود باشن و هر نقطه رفت بشن اکتفا کنیم، در این صورت بی نهایت جهت خواهیم داشت. و توضیح دادیم که جهت انتهای امتداده. حالا من قبل از این که وارد بحث بشم، تقیم بحث رو یه مطلبیست که در قبل توضیح دادم، ولی مثل این که برای بعضی هم مبهم مونده، دو مرتبه توضیح اضافه عرض میکنم که اضافه بر حرفای سابق باشیم. ما گفتیم که دو تا از این جهت ها که فوق و سفله دو جهت واقعی هستند، به این معنی که قابل عوض شدن نیستند. این رو هم من اشاره کردم، حالا شاید سابقا اشاره کردم، در این جلسات نگفتم، جلسات اخیر، به همین جهت باعث اشکال شبه شده که فوق و سفل هم اضافی، فوق و سفل اضافی دارن، هم فوق و سفل حقیقی دارن. اونی که میگیم متبدل نمیشه، اونی که میگیم متبدل نمیشه، فوق و سفل حقیقیه. اضافی ها چون با اضافه درست میشن، با اضافه هم عوض میشن. مثلا این سقفی که فوق است نسبت به این کف، همین سقف نسبت به سقف بالاتر میشه تحت، یعنی فوق میشه تحت، منتها فوق اضافی میشه تحت اضافی، چون الان با نسبت درست میشد. این سقف واقعا فوق نبود، نسبت به این کف فوق بود، با نسبت فوقیتش درست شد، با تبدیل نسبت فوقیتش عوض شد. اما فلک نهم که آخر عالمه، فوق واقعیه، اونو دیگه نمیشه فوقیتش عوض کرد، تحقیقتش عوض کرد. اگر چیزی رو ما با فلک اعلا بسنجیم و بگیم فوقه، فوقیتش عوض نمیشه. مثلا فرض کنید که از من خواستم که بالا سر ما، درست انتهای سر ما، یعنی سطحی که بالای سر ماست و دوز بدن ماست، این فوقه؟ از یادم بله، فوق بدن ماست. بعد ما این سقف رو هم میگیم فوقه، یعنی فوق این اتاقه، و ما چون در اتاق قرار گرفتیم فوق ما هم هست. پس ما چند تا فوق داریم؟ زیاد. از بالا سرمون شروع میشه، لایه به لایه های هوا میشه فوق، تا برسه به سقف، از سقف هم عبور کنه تا برسه به فلک نه، آخرین قسمت فلک نه، همه فوق ما حساب میشه، منتها فوق حقیقی اون آخریه، بقیه فوق های اضافی هست. یعنی نسبت به ما فوق هست، نسبت به بالاتر از خودشون تحت. پس اگر ما فوق رو اون فلک نهم بگیریم، فوق حقیقی است. اگر فوق رو پایین تر بگیریم، فوق اضافی است. فوق های اضافی قابل تبدیل هست با اضافه، اما فوق حقیقی قابل تبدیل نیست. این که ما میگیم فوق و صفر تبدیل پیدا نمی کنن، تغییر نمی کنن، منظورمون فوق و صفر حقیقی. توضیح بیشتری اگه بخوام بدیم، میخوام اضافه کنیم که فوق و صفر اضافی هم تغییر نمی کنن. اینم میخوام اضافه کنم. تا حالا ادعامونی بود که فوق و صفر حقیقی تغییر نمی کنن و فوق و صفر اضافی تغییر می کنن. و همینطور که بیان کردیم دیدیم که فوق سفل اضافی تغییر کردن، اما میخوام جوری دیگه تبیین کنیم که فوق سفل اضافی هم تغییر نکنند غیر از اون بیان قبلی ها، لذا منافات نداره، تناقض نداره. اون بیان قبلی به جای خودش محفوظه، یعنی اگر نسبت رو شما عوض کنید فوق تحت عوض میشه، اما اگر نسبت رو عوض نکنید میخوام عرض کنم که فوق تحت عوض نمیشه. به بیانی که میگم توجه شدید که ما وقتی ایستاده بودیم سقف رو بالا سر خودمون قرار میدادیم، فوق قرار میدادیم، هم فوق خودمون هم فوق اتاق. حالا اگر ما دستمون رو گشتیم زمین، پامون رو بردیم بالا که وارونه کردیم بدنمون، سقف هنوز فوقه، از فوقیت نیفتاده، مگر شما اون رو به خودتون بسنجید، بگید الان سقف بالا سر من نیست، الان فوق من نیست. این کارم نمی کنید، باز میگید سقف فوقه، من پامو به سمت فوق بلند کردم، نمیگید سقف آمده پایین. پس سقف همونجور که فوقه فوق میمونه، فوق رأس فعلیمه. ما میگیم این سقف در هر صورت بالاست، من سرمو به سمت پایین گرفتم، پامو به سمت بالا بردم، اینطوری توضیح میدیم، نمیگیم سقف آمده پایین، نمیگیم سقف که فوق بوده شده ته، میگیم سقفی که فوق بوده هنوز هم فوق. حالا دقت کنید تحلیل این مسئله رو که توضیح داده بشه و کاملا روشن بشه و معلوم بشه که تناقض بین این دو حرف ما نیست. طرف اضافه رو اگر عوض کردید اضافه عوض میشه، دو طرف اضافه عوض شد اضافه عوض میشه، یک طرف اضافه رو عوض کنید اضافه عوض میشه. این سقف رو شما قبلا با چی میسنجیدی؟ با کف میسنجیدی؟ میشد فوق. طرف اضافه رو عوض میکردی با سقف بالاتر میسنجیدی میشد تحت. طرف اضافه که عوض میشد اضافه عوض میشد. اما وقتی من دستمو گذاشتم پایین، پام رفت بالا و سقف تغییری نکرد، در این صورت با سقف دارم با کف میسنجم، طرف این اضافه عوض نمیشه، چون طرف این اضافه عوض نمیشه فوق همونطور که فوق هست باقی میمونه. اگر خودم رو طرف اضافه قرار دادم، تا حالا میگفتم این سقف فوق منه، نمیگفتم فوق اتاق، میگفتم فوق منه. حالا که وارونه شدم نمیگم فوق منه، میگم تحته، نمیگم فوق. پس اگر طرف اضافه عوض شد اضافه عوض میشود، اگر طرف اضافه عوض نشد اضافه عوض نمیشه. در اون صورتی که ما گفتیم سقف که فوق اضافیست فوقیتش تبدیل میشه به تحتیت، یعنی فوقیتش و تحتیتش عوض میشه، در صورتی بود که یکی از طرف این اضافه رو عوض کنیم. الان که میگم فوقیت و تحتیت تو سقف عوض نمیشه، در صورتی که طرف این اضافه رو عوض نکنیم، یه چیز دیگری رو عوض کنیم، خودمون عوض بشیم، ایستاده باشیم، حالا به صورت وارونه قرار بگیریم، خودمون عوض بشیم، خودمون که طرف نسبت نبودیم، سقف و کف طرف نسبت بود، حالا هنوز همون دو تا طرف نسبتن، چون سقف و کف که طرف نسبتا عوض نشدن فوقیت هم عوض نمیشه. اما که طرف نسبت من بودم و من عوض شدم نسبت عوض میشه. مهم اینه که ببینید طرفین نسبت عوض شدن یا نه. اگه طرفین نسبت عوض شدن نسبت عوض میشه، یعنی فوق و تحت، اگر هم عوض نشدن عوض نمیشه. یعنی در هر صورت اون فوق و تحت حقیقی به هیچ نحوی عوض نمیشه، چه اصلا که نسبی که نیست، طرفین نسبتی نداره. بر فرض هم طرفین نسبت داشته باشه، عوض هم بکنی طرفین نسبت مهم نیست، اون فوق همیشه فوقه، این تحت هم همیشه تحته. پس فوق و تحت حقیقی اصلا عوض نمیشن، فوق و تحت اضافی در صورتی عوض میشه که یکی از طرفین اضافه رو عوض کنید، اگر طرفین اضافه رو عوض نکنید فوق و سفل حقیقی هم اضافی هم عوض نمیشه. یه مطلبی بود مربوط به جلسات گذشته، برای بعضی ها مبهم شده بود و خواستم توضیح بدم که بقیه برایشون ابهام پیش میاد. حالا وارد بحث میشیم. عرض کردیم که امتداد هر امتدادی وقتی به نهایت برسه اون نهایتش جهت، مثلا یه خطی رو شما امتداد بدید، اونجا که این خط قطع میشه و نقطه‌ای به وجود میاد اون نقطه جهته، این خط داره به اون نهایت اشاره میکنه، یعنی به اون جهت اشاره میکنه. و و اگر این خط رو ادامه دادید تا فلک نهم، فلک نهم جهته، حالا یا جهت حقیقی یا جهت وسط راهی که میشه جهت اضافی. علی حال جهت یعنی انتهای یک امتداد. اگر جسم رو امتداد دادید و یه جا ختم کردید، ختم جسم به سطح میشه، اون سطح میشه جهت. اگر سطحی رو ادامه دادید و یه جا ختمش کردید، ختم سطح به خطه، اون خط میشه جهت. خطی رو ادامه دادید یه جا قطع کردید، قطع خط به نقطه است، اون نقطه میشه جهت. پس ما جهات نقطیه داریم، جهات خطیه داریم، جهات سطحیه داریم، جهات جسمیه دیگه نداریم. تو هیچ چی رو نمیتونید ادامه بدید، قطعش کنید قطعش میشه جسم. جسم رو که ادامه میدید قطع میکنید قطعش میشه سطح. خط رو که ادامه میدید قطع میکنید قطعش میشه خط. خط رو که ادامه میدید و قطع میکنید قطعش میشه نقطه. چیزی رو ندارید که ادامه بدید ختمش کنید و قطعش کنید بشه جسم، چون بوده چهارم نده. بنابراین ما جهات جسمیه نداریم، جهات سطحیه و خطیه و نقطیه داریم. بعضی ها معتقد شدن جهات نقطیه هم نداریم، فقط جهات ما منحصر است به خطیه و سطحیه. ما فعلا با اونا دعوا نداریم، کاری نداریم حسشون درست و غلط. میگیم اگر داشته باشیم حکممون این است، اگر نداشته باشیم حکممون این است. کاری نداریم به این که داریم یا نداریم، تو این نزا وارد میشیم. حالا که این مقدمه معلوم شد، فخر رازی میگه که بحثی که دیروز ازش خوندیم، گفت در کره ما جهت نداریم. اگر مرادتون از جهت جهت بالفعل باشد، کره اصلا جهت نداره، جهاتش صفر است. اگر منظورتون از جهات جهات بالقوه باشه، کره بی نهایت جهت داره، چون در کره شما خطی و امتدادی ندارید، امتداد بالفعل ندارید، چون امتداد قطع بشه، قطع امتداد میشه جهت. وقتی امتداد نداشتید قطع امتداد ندارید، جهت ندارید. امتداد بالفعل تو کره نیست، پس جهت بالفعل برای کره نیست. برای کره جهت بالفعل نیست، جهت بالفعلش صفره. اما جهات بالقوهش، یعنی اگر تونستیم امتدادی فرض کنیم در کره و اون امتداد رو قطع کنیم، قطع اون امتداد میشه جهت، منتها جهت بالقوه. اینو داریم یا نداریم؟ بله، در کره بی نهایت خط میتوان فرض کرد و بی نهایت قطع خط که جهاته میتوان فرض کرد. پس جهاتی که در کره میتوان فرض کرد بی نهایته. به تعبیر دیگه جهات بالقوه کره بی نهایته، جهات بالفعل کره صفره. بخ اشکال کرد که گفتن جهات شیشتا یعنی چی؟ در کره ما شیشتا جهت نداریم، یا هیچی نداریم یا بی نهایت داریم. شیشتا از کجای کره در میاد؟ همه ی جسم ها رو نمیتونی بگی که شیشتا جهت داره. کره یا هیچی نداره یا بی نهایت داره. این اشکالی بود که دیروز گفتیم. حالا دنباله حرفشون میگه، میگه در کره ما یا هیچ جهت نداریم یا بی نهایت جهت داریم در کره. اما در مضلعات، در مضلعات یعنی اونهایی که کره نیستن، دارای ضلع هستند، مثل مثلا فرسون مکعب، مکعب مستطیل، حتی مخروط، استوانه که بالاخره یه مضلعی دارن، در همه اینها میفرماید که تعداد جهاتمون شیشتان لازم نیست باشه. این بستگی داره به نقط و سطوح و خطوطی که تو جسم داریم، چون تعداد جهات نقطیه، تعداد جهات نقطیه این جسم به اندازه نقطه های این جسم. مثلا مکعب چند تا نقطه داره؟ چند تا نقطه داره؟ اگر نقطه هاشو به هم متصل نگیریم، ببینید چهار تا خط بالا داره، چهار تا خطش میشه هشت تا نقطه، چهار تا خط پایین داره، اینا میشه هشت تا شونزه تا. چهار چهار تا یعنی شونزه تا در اطراف داره، که شونزه ضرب در دو میشه، چون هر خطی دو تا قطع داره، دو طرف داره، هر طرفش میشه یک جهت. اون وقت سی و دو تا با شونزه تا میشه چهل و هشت تا، چهل و هشت تا جهت نقطیه داره. چند تا خط داره؟ الان قرار شد که 16 و 8 میشه 24 تا، 24 تا خط داره. چند تا سطح داره؟ 6 تا سطح. پس 6 تا جهت خطیه داره، 24 تا جهت خطیه داره، 48 تا جهت نقطیه داره. توجه میکنی چرا این چیزی حساب کردیم؟ چون انقطاع هر امتدادی رو جهت گرفتیم. هر خطی دو تا انقطاع داره، پس برای هر خطی دو جهت درست میشه. توی مربع چند تا خط داریم؟ 24 تا خط داریم. هر خطی دو تا جهت درست میکنه، پس دو تا 24 تا 48 نقطه داریم. نه، خطا رو متعدد کنیم، خطا رو متعدد کنیم. بله بله، بعضی ها خطا منطبقه بر هم، اگه منطبقه بر هم کنید یه جور دیگه میشه. بعضی خطا منطبقه، مثلا اون پایین که بالا که 4 تا داریم، پایین هم 4 تا داریم، اون اطراف اطراف من گفتم که 16 تا خط داریم. 16 تا خط داریم، علتش این بود که خطا رو از هم جدا کردم. ولی اگر رو هم ادغام کنید، رو هم بندازید خطا رو که خب در ظاهر شب رو هم افتاده، میشه 4 تا خط. این 4 تا بالا رو که یه دفعه حساب کردیم، 4 تا پایین هم که یه دفعه حساب کردیم، این 4 تا اطراف رو هم 4 تا اطراف رو حساب کردیم، تمام میشه 12 تا خط. ولی ما به این اتفاق نکردیم که اگر به این بخوام اتفاق کنیم، نقطه شم چند تا 4 تا نقطه بیشتر نداریم، 4 تا نقطه بیشتر نداریم، چون نه 4 تا بیشتر داریم، 8 تا نقطه، بله 4 تا بالا 4 تا پایین 8 تا نقطه داریم. نخواستم اینجور قرار بدم که نقطه ها رو رو هم بندازیم و یکی حساب کنیم، جدا جدا حساب کردیم، جدا جدا حساب کردیم که 48 تا و 24 تا و بله 6 تا. بله بله، هر کدوم محل توافق 3 تا خطی. بله ما 3 تا خط و 3 تا حساب کردیم، 3 تا خط تو براش 3 تا نقطه درست کردیم، نه یک نقطه. درسته این 3 تا خط برای یه جا تلاقی میکنن و اون یه جای تلاقی یه نقطه است، ولی ما 3 تا حساب کردیم. ولی فرق نمی کنه، شما یکی حساب کنید، یکی حساب کنید، تعداد نقطه ها رو ببینید میشه جهات، تعداد کوچیک میشه جهات، تعداد سطوح هم میشه جهات. پس در مزلعات هم اینطور نیست که ما همیشه 6 تا جهت داشته باشیم، ممکنه 6 تا داشته باشیم، ممکنه چند تا میتونه بیشتر. به تعداد خطوط، به تعداد سطوح، به تعداد نقاط ما جهت داریم. پس فخرآوردی داره اشکال میکنه، میگه در مزلعات هم حرف اونها تمام نیست، البته ممکنه بعد در بعض مزلعات تمام بشه، ولی در همه تمام نیست. اونا گفتن 6 تا جهت داریم، در مزلعات هم ما منحصرا 6 تا نداریم، گاهی ممکنه 6 تا باشه، گاهی بیشتر باشه. در صورتی که جهات نقطیه رو حساب کنید، جهاتی که در مزلعات حاصل می شون به تعداد نقطه ها 1، خط ها 2، خط ها 3 هستن، مجموع اینا میشن جهات. اما اگر نقطه رو حساب نکنید، چون که بعضی حساب نمی کنن، جهات یک مجلع می شود به تعداد جهات مجلع می شود برابر با تعداد سطوح یا خطوط، دیگه نقطه ها رو حساب نمیاد. علی‌ای حال چه شما نقطه رو حساب بکنید چه نکنید، مجموع جهات یک جسم لازم نیست 6 تا باشه، ممکنه بیش از 6 تا باشه، ممکنه کمتر باشه، ممکنه مطابق باشه. این که شما گفتید جهات همه اجسام 6 تاست، در کره که درست نبود، در بقیه مزلعات هم به طور کامل کلی درست نیست. حالا نه، مزلع که در اینجا میگیریم چه جسم باشد چه سطح باشد فرق نمی کنه، مثلث هم ما مزلع میگیم، لازم نیست مکعب باشه، مکعب جسمه، مثلث سطحه، هرم جسمه، هرم اصلا تو مثلث درست شده جسمه. هر کدوم از این وجوه جانبی هرم که یه مثلثه، این سطحه، ما بحثمون در سطح هم هست. مزلع که میگیم مطلق مزلعه، چه مزلع جسمی چه مزلع سطحی، حتی مثلث رو هم ما مزلع میدونیم و جهاتش رو سه تا میدونیم. بله نه، زل همون زله، زل همون زله، منطقه مکعب ازلایی دارد که ازلا از سطوح میسازن، سطوح از جسم میسازن. اما در مسطحات ازلایی داریم که سطح میسازن، دیگه جسم نمیسازن، فرق نمی کنه، زل رو به همون معنی خودش بگیرید، چه در مسطحات چه در مجسمات شما زل رو دارید. میشه مزلا، میشه مجمع، میشه مزلا. حتی در مثلث هم خود فخرگازی میگه، میگه در مثلث ما سه جهت داریم، یه خط رو داریم که اون سه جهت نیست، خودش مقدار که انتها نیست، انتها سه است، یعنی سه تا خط این خط رو احاطه کرده، این خط از این طرف به این خط تمام میشه، از اون طرف به اون خط، از این طرف هم به این خط، به سه تا خط خط میشه، پس سه تا جهت پیدا میکنه، مثلث داره سه جهت نشیسته. حتی در مسطحات هم ایشون جهت رو قائل است، اونجا مجلل میدونه، مجلل یعنی هر چی که دارای زل، هر چی که دارای خط، یعنی دارای زل، مثلث هم دارای زل، مکعب هم دارای زل، مثلا مکعب علاوه بر اینکه زل داره خط جانبی هم داره، ولی مثلث فقط خودش خطه دیگه، سطح و جسم نیست، فقط خطه، فرق نمی کنه چه مجلل و به معنی مسطحات بگیرید چه به معنی مجسمات بگیرید، در هر صورت ایشون داره بحث میکنه، میگه انتهای هر امتدادی رو ما جهت میدونیم، ببین چند تا امتداد تو این مظلع وجود داره، چند تا انتهای امتداد وجود داره، به تعداد همون انتهاها شما جهت دارید، لزومی هم نداره جهت اپنه بشه شیشتا. خط منحنی جهت، بله خط منحنی اگر بسته نباشه، دایره نباشه، هیچ جهت داره، از همون محل تقاطع جهت داره، اما اگه بسته باشه اصلا جهت نداره. اگر خط منحنی رو ببندید دایرش کنید جهت نداره، چون پایان نداره، انقطاع نداره، هر جا شو بخواد انقطاع بگیرید تغییر به مرجعه، اینجا قطع نشده که سر تا سرش یکیه، هیچ جا انتهاش نیست، ما انتهای امتداد رو عبارت از جهت گرفتیم، کره انتهای سقف نداره، دایره انتهای خط نداره، چون انتها نداره جهت نداره، جهت بالفعل نداره، جهت بالقوه امتداد بر مستقیم هم صدق میکنه، بر منحنی هم صدق میکنه، منطقه امتدادی که ما امتداد رو که جهت نمیدونیم، نهایت امتداد رو جهت میدونیم، باید ببینید این امتداد شما جهت داره یا نه، کره امتداده ولی انتها نداره، دایره هم یه امتداده ولی منحنیه، ابی نداره منحنی باشه، حتما لازمش امتداد مستقیم باشه، امتداد منحنی هم امتداده، منطقه انتها نداره، مشکل سر اینه که انتها نداره ولی جهت نداره، والا امتداد چه داره؟ کره امتداده، کره امتداد جسمی است، داره که امتداد سطحی است، محیطش امتداد سطحی است، ولی هیچ کدومشون انتها ندارن، چون انتها ندارن درشون ما جهت خارج میشیم که جهت انتهای امتداد نه خود امتداد، بنابراین اگر کره امتداد دارد منافات نداره با اینکه جهت نداشته باشه، چون امتدادش انقطاع نداره، چون امتدادش انقطاع نداره جهت نداره، در دایره همین است. سطر 172 سطر دوم ثم قال، یعنی قال الفخر محاویان به بعض المتقدمین، یعنی این حرفش برابر حرف بعض متقدمین، یعنی این حرف مال خودش نیست، از دیگران گرفته. انتهای چی؟
انتهای کله یه
خطه
منحنی
خط
میشه،
برای
انتها داره
خطا فرمه که
منحنی باشه یا
کدام طرفش خط میشه؟ این کره به کدام طرف خط میشه؟ به هر طرف خط میشه، این تجربه به مراجعه
به این دیگه
خطه خط میشه، به یه خطه منحنی، یعنی همش پس خودشه، نه خط میشه، خودشه. شما اگه کل کره رو دارید در نظر میگیرید، کل کره خود کره است، خط میکره نیست، کجاش تو کره تموم میشه؟
کره یه جسمه،
کره یه جسمه، کجاست که تموم میشه؟ بله؟ این سطح خارجی تموم میشه؟ خب بیرون خودشه، بیرون خودشه، مگر این چه بخواد جهتش رو در خودشه قرار بده؟ بله، نه دایره عظیمی که در خودشه، دایره از اینه که دایره است، این کره سطحه، یعنی دایره از اینه که بچرخه، خب انتهای اون، انتها دوست، فرض کنید که این سطح مدور میشه انتهای کره، کره را از این مرکز شروع کنید، پر بیان جلو تا برسه به سطحش، دیگه تمام میشه، دیگه بعدش چیز دیگه است، جسم دیگه است، پس کره تمام شد. حالا کدام طرفش فوقه؟ کدام طرفش سفله؟ کدام طرف یمین و یساره یا قدام و خلفه؟ اینا چیزی نیست در این که همه سرگیه برای خرجه رضا اصلا میگیم جهت نداره. توجه میکنید جهت رو اگه بخوان تعیین کنید ترجیه برای مراجعه این تو فصل بعدی میاد. تو فصل بعدی میاد یک دونه کره رو یک جسم محیط رو نمیتونید بگید کجاش فوق و کجاش تحت، چون متشابه بالاشو به اعتبار خودتون دارید میگید.
نه
هم محدد الجهات حرف دیگه داری، اون حرف دیگه است، این بعدا بحث میشه. الان یه کره رو که تو اینجا دارید بحث کنید، محدد الجهات که آخر عالمه، اون رو بعدا بحث میکنید. اما این کره که الان شما در اینجا دارید کدومش فوق کدومش تحت؟ فوق و تحتش اعتباری میشه. خب یعنی میفرمایید که فوق اعتباری براش خواهی بشی؟ بله اعتباری، اعتباری
از هر طرف میاد، از هر طرف داره به محدود
به آدم از همه طرفش فوقش میشه،
همه طرفش
مرکزش میشه. پس چیزی نداره یه میگه یه سر اینم نداره اینطور این فهمه
آخ خود آلم شمی بود من جهات رو برای اون شعاع کنه در نظر
میگه اگه شعاع باشه که خط فرضیه، خط فرضیه، خط فرضیه هم جهت فرضی درست میکنه، جهت فرضی اشکال نداره، جهت واقعی براش درست کنید، جهت واقعی برای کل درست کنید. از کردن مگر جهت اضافی درست کنید، یعنی بلقیاس الینا بلقیاس الا کذا به سنجیدش، ولی خودش نمیتونه قسمتش رو بگید فوق، قسمتش رو بگید سکر.
هر کره ای به ما هر جای آلم در نظر بگیم ولی یه کره ای در نظر بگیم مرکز این از
مهندر مختبا دورتر از سکر بیان میشه و اون شکر اضافی میگیرید دیگه، عرض میکنم شما دارید، شما دارید فوق سفر اضافی رو میگیرید، فوق سفر اضافی رو شکر نداره، الا محدد و جاد نه به صف ملاحظه کنید، بگید این کره الان زیر این صف قرار گرفته به همین صورتی که واقع شده بدون که به چرخونیمش، این قسمتش فوقه چون به صف نزدیکه، این قسمتش تحتش چون به چرخ نزدیکه، اون قسمتش مثلا فرض کنید قدامه چون نسل اگر من خودم رو جای اون بذارم خب نه اون عرض می کنم عرض می کنم اگر بخواد پای نسبت رو باز کنید لازم نیست با محدد الجهات بسنجید، با صف و کف هم میشه سنجید. من دارم این عرض می کنم، ولی می دونم شما دون فوق تحتش هم میگید فوقه به خاطر اینکه با محدد الجهات میسنجید، اما اگر بخواد با خود صف و کف هم بسنجید عرض می کنم اشکال نداره. اگر بخواد پای مقایسه رو ببینیم بیارید بیش از این ها میتونید شما سیز داشته باشید، فوق صفر داشته باشید، اما اگر پای حقیقت رو به کار بگیرید نه. ثم قال فخر رازی مهاجیا لبعض المتقدمین قال اما المزلعات فعدد جهاتها عدد حدودها، حدود یعنی انتها، حدود هر امتدادی انتهای همون امتداده، بنابراین حدود یعنی انتها، یعنی منتها. فعدد جهات ها، عدد جهاتش لازم نیست حتما 6 تا باشه، بلکه عدد جهاتش عدد و حدود ها، یعنی به تعداد حدود این مزلل، حالا یا حدود مقطعیه یا حدود خطیه یا حدود سطحیه یا هر سه با هم، دیگه بستگی داریم این که شما کدومشو ملاحظه کنید، مقطعیه تنهاشو ملاحظه کنید، سطحیه تنهاشو، خطیه تنها یا هوا رو با هم. این سمینا کل حدن جهتن، اگر هر حدی رو جهت بنامیم تعداد جهات یک جسم برابر است با این ستا، یعنی هم حدود مقطعیه، هم حدود خطیه، هم حدود سطحیه. اما اگر همه جهات رو، همه حدود رو جهت ننامیم، حدود مقطعیه رو جهت نگیم، چنانچه بعضی ها ادعا کردن، در این صورت تعداد جهات یک جسم برابر است با حدود خطیه و سطحیه، دیگه حدود مقطعیه رو اضافه نمی کنیم. او مثل عددیم، او مثل عدد یعنی فعدد و جهاتها مثل عدد خطیه. ببینید وقتی که عددی مثل عددی می شود یعنی مساوی می شود، یعنی تعداد مساوی می شود. مثل در اصطلاح فلسفه به دو شیء که نوعشون یک چیز گفته می شه، نه اونی که عددشون یک چیز. اون جا که عدد یکی باشه اصطلاحا تساوی گفته می شه، تماثل گفته نمی شه. تماثل در جاییست که دو نوع یکی باشه و تساوی در جاییست که دو عدد یکی باشن. در اینجا چون دو طرف مثل رو عدد گرفته، گفته فعدد و جهاتها مثل عدد الخطیه، دو طرف مثل رو عدد قرار داده، معلوم میشه از مثل تساوی رو اراده کرده، یعنی عدد جهات این جسم برابر است با عدد نهایتهای خطی و نهایتهای خطی. نهایت و حدود خطی و حدود سطحی رو با هم جمع کنید، جهات جسم مجموع این حدود میشه، یعنی برابر میشه با مجموع این حدود. حالا مجموع این حدود بشه 6 تا یا چندتر یا بیشتر. بالاخره میخوام بیان کنیم که این جهات لازم نیست حتما 6 تا باشه، ممکنه چمفیات بشه. او مثل عدد یعنی او عدد، این او مثل عدد اصلی بر عدد حدود هاست، لذات عدد جهات ها که بر سر عدد حدود ها داخل بود بر سر مثل عدد خطی هم داخل میشه. اینطور میشه فعدد جهات ها عدد حدود هم نقطیه تا آخر، او عدد جهات ها مثل عدد خطیه و سطحیه این لم یعتبر نقطیه. اگر نقطیه رو ما اعتبار نکنیم، این اگر نهایت ها و حدود های نقطیه رو جهت به حساب نیاریم، دیگه نقطیه رو جز جهات جسم قرار نمیدیم، بلکه خطیه و سطحیه رو جز جهات جسم قرار میدیم. اون وقت جهات جسم برابر میشود با مجموع حدود خطیه و سطحیه، که ممکن است 6 تا باشه، ممکنه کم زیاد باشه. مثلا المثلث، این مثلا همونطور که خوندم قید برای ما بعده، قید برای ما قبل نیست. مثلا المثلث و جهات رو ثلاث، این اگه بخوام مثال بزنیم مثلث رو به عنوان مثال میاریم، 3 تا جهت داره، 3 تا جهت داره که 3 تا انتها داره، که یه مثلث یه سطحه، این سطح از هر 3 طرف یه 3 خط منتهی میشه. بنابراین چون نهایت ها جهتند، پس این 3 تا نهایت و در نتیجه 3 تا جهت داره. بنابراین مثلا مثلث جهاتش 3 تاست نه 6 تا. شما گفتید همه عالم 6 تا جهت داره، در حالی که دیدیم خیلی جاها 6 تا جهت نمیتونیم قبول کنیم، بعضی جاها کمتر یا بیشتر میشه. بله بله، در سرچی حدود مقطعی حساب نکنیم، در مثلث در سرچی حدود مقطعی حساب نکنیم، سپس این زیل همین این لبیتا برای مقطعی داره میگه. اگه حدود مقطعی رو حساب بکنید، میشه نقطه، چون 6 تا نقطه دارید، 3 تا خط دارید دیگه، 6 تا نقطه میشه، 6 تا نقطه میشه، 3 تا خط دارید میشه نقطه، مجموع میشه نقطه. مگر نقطه ها رو که بر هم منطبقن یکی حساب کنید، وقت میشه 6 تا. 3 تا نقطه دارید، 3 تا خط دارید میشه 6 تا، اگر نقطه ها رو هم بندازید و یکی حساب کنید. اما اگر جدا جدا حساب کنید، 6 تا نقطه میشه، 3 تا خط میشه، وقت میشه نقطه. بالاخره یه نقطه دارید یا 6 تا، به صورت مقطعی حساب کنید. اگه مقطعی حساب نکنید، 3 تا دارید، 3 تا جهت. خاطر اشکال میکنه، میگه که این حرفی که شما زدید با حرفی که در گذشته گفتیم نمیسازه. ما در گذشته یعنی در فصل 34 از نهج تبلیغ صفحه 168 گفتیم که جهت جهت امریست غیر قابل انقسام. خلاصه حرفمون از اون فصل در اون فصل این بود که جهت امر غیر قابل انقسامه، قابل اشاره حسی هست ولی منقسم نیست. شما الان دارید جهت سطحیه درست میکنید، سطحیه قابل قسمته. جهت خطیه درست میکنید، خطیه قابل قسمته. فقط نوقتی هست قابل قسمت نیست. این حرفتون حالا کار نداریم که اشکال بر مشهور وارد میکنه، یعنی خودش مطلع به اشکاله. میگه جهت سطحیه داریم، جهت خطیه داریم، جهت نقطیه داریم. جهت خطیه و خطیه نمیتونیم داشته باشیم، چون جهت چنان چه قبلا تفسیر شد امری بود غیر منقسم. و شما الان دارید جهت رو سطح یا خط معرفی میکنید که امر منقسمه، انتظام سازگانی. پس حرف فعلی شما به حرف قبل نمیسته. حالا نقطیه رو حساب کنیم، شش تا یا بیشتر، اشکال شما بر مشهور که گفتن جهت شش تا وارد میشه یا وارد نمیشه یا بحث دیگه است. ما میخوام بگیم خود حرف شما الان باطله. حالا این حرف باطل میتواند اشکال بر مشهور باشد یا نمیتواند، حرف دیگه است، ولی خودش باطله. چرا؟ چون با حرف قبل نمیشه.
سلام جهات در جهت انتظار
قابل تفسیر نیست. بله، در بحث قبل سیمه خزل اشاره در منتهای اشاره قابل تفسیر نیست. قصر رازی در پاوروی اشکال کرد، من نخواستم اشکال شما کرد، یعنی از سخت دفاع کرد که شی در منتهای اشاره قسمت نمیشه. یعنی اگر خط داشتید منتهاش به طول قسمت نمیشه. منتهای خط چیزیست که به طول قسمت نمیشه و عرض عمقش کار نمیشه. عرض عمقش هم که قسمت نمیشه، قسمت نمیشه. اما اگر چیزی سطحی رو داشت با سطح داشتید اشاره میشه، یعنی قبلا توضیح دادید اگر با سطح داشتید به چیزی اشاره می کردید، این امتداد سطحیتون به عرض و طول قسمت میشه. وقتی رسیدید به اون آخر دیگه به عرض و طول قسمت نمیشه، نه اصلا قسمت نمیشه. اگر اشارتون وسیله جسم بود، این جسم الان سه تا قسمت میشه، طول و عرض و عمق. وقتی به نهایت رسیدید به طول و عرض و عمق قسمت نمیشه، ولو به طول عرض قسمت بشه. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ یعنی اون امتدادی که داره منتهی میشه در همون بخشی که منتهی میشه قسمت نمیشه، ولی در چیز داره قسمت بشه. بنابراین اشکالی نداره که ما جهتمون سطح یا خط یا نقطه باشه. این رو قصبه راضی به عنوان اشکال بر خواجه وارد میکنه، اشکالشون وارد، یعنی از فقط دفاع میکنه. اقول هاذه تسمیتون به خلاف ما تقرر فی ما مرد. این نوع نامگذاری که شما حدود جهات نقطیه و خطیه و سطحیه درست کردید، این نامگذاریست به خلاف آنچه که قبلا بیان شد. قبلا هست، یعنی در همین صفحه 168 آخرای نحفه پر فاینل مقرر هنات. آنچه که بیان شد در اونجا این بود که جهت طرف امتداد است و از لا مثلث طرف امتداد نیستن بلکه خود امتدادن. از لا مثلث خودشون امتدادن، طرف امتداد نیستن. وقت قطب رازی میگه چرا طرف امتداد سطحی هستن؟ اگرچه طرف امتداد نیستند و خودشون اگرچه امتداد هستند ولی طرف امتداد سطحی هستند. چون طرف امتداد سطحی هستند پس میتونن جهت باشن. البته من نمیخواستم اشکال قطب رازی رو بجن دیگه، وارد شدم گفتم. حالا ادی نداره کسی هم اشکالش متوجه نشد، که البته اشکال سختی هم نبود. فاین المقرر هنافین در بحث قبل این بود که جهت طرف امتداده، یعنی پایان امتداده، در حالی که اجزاء مثلث اطراف امتدادات نیستن بل امتداداتون که احیه اطراف سطح. خودشون امتدادن که نهایت سطحن، نه اینکه اطراف امتداد باشن. امتدادی هستند که که نهایت سطح هم، نه اینکه نهایت امتداد باشن، که امتدادی در اینجا متناهی شده باشه و دیگه امتدادی نداشته باشه، بلکه سطحی متناهی شده و ما سطحی نداریم، در حالی که جهت این بود که جهت رو قبلا گفتیم باید غیر قابل انقسام باشه. این توضیحش همونست که از خارج از کردن جهت باید غیر قابل انقسام باشد و امتداد قابل انقسام است پس جهت نیست. اینطوری باید بگید خواهده داری اشکال این اشکال میکنه. جواب اینه که باید در اون مأخذ الاشاره قابل انقسام نباشه که توضیح داده. بله، بل امتدادات و نیه اطراف هستند. خب ما قبل از این که وارد بحث بشیم گفتیم یه مقدمه ذکر میکنیم، گفتیم فنقول و قبل الخوض فی تقریر ذلک لما کانت، که یه مقدمه ذکر میکنیم قبل از این که وارد بحث بشیم. مقدمه مون اینجا تموم شد، حالا از این به بعد میخوام وارد بحث بشیم. بحث یعنی عبارت مصنف رو توضیح بدیم، یعنی شرح بدیم عبارت مصنف رو و مطالبی رو که مصنف در این فصل گفته تبیین کنیم. اولین مطلبی که ما در اینجا توضیح میدیم اینه که مصنف جهات ست رو به دو قسم تقسیم کرد، یکی جهاتی که تبدل پیدا نمی کردن و جهات واقعی رو حساب می آمدن، دوم جهاتی که متبدل می شدن و جهات فرضی قرار داده شدن. این دو قسم جهات رو ایشون ذکر کرد. حالا ما می خواهم توضیح بدیم که جهات واقعی چی هست و جهات فرضی چی هست. جهات واقعی همون فوق ستل هست، جهات فرضی اون چهارتای دیگه هستن، یمین و یسار، قدام و خلف. هم خواجه جهات فرضی رو توضیح داده هم سخت توضیح داده همچنین جهات واقعی رو، منتها سخت توضیحی داده که بعدن مبتلا به اشکال خواجه میشه، اشکالی که واقعا وارده قصد رازی هم نمیتونه دفاع کنه ازش. اما خود خواجه توضیحی داده که دیگه مبتلا به اشکال نیست. ما توضیح خواجه رو تو این جلسه میتونیم بخونیم، حالا توضیح فخص ظاهرم اونو برای جلسه بعد. توضیح خواجه اینه که ما اگر برای بیان این که چهار تا جهت که یمین و یسار و قدام و خلف قابل تبدلن، برای بیان تبدل اون چهار تا اینطوری مثال میزنه، میگه اگر شما روتون به سمت مشرق باشه، روتون به سمت مشرق باشه، پشتتون به سمت مغربه، دست راستتون شماله، دست راستتون جنوبه، دست چپتون شماله، دست راستتون جنوبه، دست چپتون شماله. بله من برعکس اشاره بله دست درست دارم میگم، دست راستتون، دست راستتون جنوبه، دست چپتون شماله. اما اگر برعکس شدید، یعنی رو به مغرب کردید، تمام این جهات عوض میشه، قدامتون میشه مغرب در حالی که خلفتون مغرب بود، خلفتون میشه مشرق در حالی که قبلا قدامتون مشرق بود، یسارتون میشه جنوب در حالی که یسارتون قبلا شمال بود، یمینتون میشه شمال در حالی که قبلا جنوب بود. این نه، ما بحث افاق و تر نرسیم. اول که وارد بحث شدم عرض کردم مصنف خواجه میخواد مثال بزنه برای اون چهارتایی که عوض میشن، فوق و تحت کار نداریم. خب پس این چهارتا الان دیدید عوض شدن، هر چهارتا هم عوض شدن با یه تغییر مختصر، پس این چهارتا قابل تبدلن. بعد برای این که ثابت کنه که فوق و تحت عوض نمیشوند یه مثال دیگه میزنه، با مثال مطلب رو تبیین میکنه. مثالم اشکال نداره چون تجربه است، تجربه یقین‌آوره. ما میتونیم استدلالی بکنیم که در استدلالمون از مقدمات تجربه استفاده کرده باشیم، به ایشون داره از مقدمات تجربه استفاده میکنه. نگید با مثال مطلب عقلی حل نمیشه، اینجا داره با تجربه مطلب عقلی رو اثبات میکنه و اشکالی نداره که ما مطلب عقلی رو با تجربه اثبات کنیم چون تجربه یقین‌آوره. حتی قیاسمون رو میتونیم قیاس برهانی مون رو میتونیم از مقدمات تجربه تشکیل بدیم. پس این مثالی که ایشون میزنه اشکالی نداره، یه وقتی فکر نکنید که بالاخره یک استدلال سستیه. در وقتی میخواد ثابت کنه که فوق و تحت عوض نمیشن، مثال اینطوری میزنه: اگر تو ایستاده باشی به طور طبیعی، که سر به طرف بالا داشته باشی و پا به طرف پایین، گفته میشه اون بالا فوقه، این پایین تحته. حالا اگر وارونه کردی خودتو، بدنتو وارونه کردی، دستا پایین بود و پاها بالا، دوباره باز خودت میگی اون بالا فوق این پایین تحته، من سرمو به زیر انداختم، پامو بالا کردم. یعنی خود شخص یا اشخاص دیگه حکم میکنن به این که فوق عوض نشد، تحت عوض نشد، این آدم سرش که بالا بود حالا به سمت پایین، سر به زیره، یا پا که به سمت پایین بود به سمت بالاست. یعنی در باره این شخص قضاوت میکنن، میگن بالا و پایین رو عوض کرد، نه اینکه خود بالا و پایین عوض شده باشه. پس از اینجا میفهمیم که فوق و تحت دو جهتی هستن که تبدل پیدا نمی کنن، ولی اون چهارتا جهاتی هستن که تبدل پیدا می کنن. کلام مصنف رو که جهات تقسیم می شود به دو قسم، یکی متبدل یکی غیر متبدل، به این نحوه ایشون تبیین می کنه. تجربی تجربی اثر هم عقلی هم از تجربی مقلیه. تجربه رو تجربه گفتن از احساسات جزئی حاصل می شود و بعد از احساسات جزئی عقل حکم می کند. عقل به تجربه حکم می کنه، جزئیات تجربه حسیه، ولی اون کلی که عقل از این حسیات متکرره به دست میاره کلیه، عقلیه. تجربه امر عقلیه نه امر حسی. اون جزئیاتی که محصل تجربه هم حسیه، محصلات تجربه حسی هست، خود تجربه هم کلیه. این درجه خوش گفتی شده، امر عقلیه. مشهورات ما بالاتر از مشهورات داریم میگیریم، شما چون تنظر میکنیم نباید مشهورات میگیریم، امر تجربیه، چرا مشهور میگیریدش؟ و نفی الى المفروض فنقود الجهات شد تنقصن الى مالای تبدل و بالفرد، چیزی که با فرد تبدل پیدا نمی کنه، راهوال فوق و بسف و الى مالا تبدل و بهی، یعنی بالفرد راهوال اربعت و الباقی، یعنی یمین و اثار و قدام و خرد و ذالت. یعنی بیان تبدل این چهارتا و عدم تبدل اون دوتا. اول تبدل این چهارتا رو بیان میکنیم، بعد تبدل عدم تبدل اون دوتا رو. بیان مطلب این است که لحن المتوجه، المتوجه علف لامش علف لام موصول است، یعنی من یتوجه، کسی که توجه میکند و رو میکند به سمت مشرق مثلا، یکون المشرق قدامش و مغرب خلفش و جنوب یمینش و شمال و شمال شمالش، یعنی دست چپش شمال این دست. ثم این را توجه هست، بعد همین آدم اگر توجه کند و رو کند به سمت مغرب، یا تبدل الجمیع، تمام این چهارتا تبدل پیدا میکنند. فسار ما کان قدامه سار خلفه، اونی که قدام بود می شود خلف، و ما کان یمینه سار شماله، و بالعکس یعنی ما کان شماله یسیر یمینه و ما کان خلفه یسیر قدامه. چهارتا عوض می شود، چهارتا تبدل، یعنی این چهارتا که قدام و خلف و یمین و یسارن تبدل بالفرد، این مال این چهارتا. اما اون دوتایی که تبدل پیدا نمی کنند ولن شل فوق و بسفل و کذاله، یعنی قابل تبدل نیستن. فا این القائم، یعنی شخصی که قائم باشد روی پای ایستاده باشد، لوسار منکوسن، اگر منکوس بشه یعنی وارونه بشه، سر به سمت پایین و پا به سمت بالا قرار بگیره، لا یسیر و ما یلی رأسه فوقن، اون که نزدیک سرشه فوق قرار داده نمیشه، یعنی کف زمین که نزدیک سرشه، الان نزدیک سره، اون رو فوق قرار نمیدن. و ما یلی رجله تحتن، اونی که نزدیک پاشه یعنی سقف رو تحت قرار نمیدن. بن سار رأسه من تحت، گفته میشه سر او به سمت زیر است، یا رجله من فوق، پای او به سمت فوق است، در حالی که کان فوق و تحت به حال ما، فوق و تحت به حال خودشون اصلا تغییر نمی کنه، مثلا چون آسان بتون خونده. این توضیحی است که خواجه برای تبدل اون چهار جهت و عدم تبدل این دو جهت ذکر میکنه. اما توضیح فقط چیست؟ انشاءالله وقت رسانیم.